ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. انفجار بمب در کابل باعث مرگ 10 تن شد. اکبر هاشمی رفسنجانی به شدت از رد صلاحیت حسن خمینی انتقاد کرد. مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی برای گفتگو درباره تحولات منطقه وارد مسکو شد. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. وزارت کشور افغانستان تعداد قربانیان انفجار بمب در روز دوشنبه در مرکز شهر کابل را دست کم 10 کشته و 20 زخمی اعلام کرد. به گفته ایوب سالنگی، معاون وزیر کشور افغانستان، انفجار در بیرون یک پاسگاه پلیس در منطقه پر ازدحام روی داد و در جریان آن یک عامل انتحاری یک خودروی بمب‌گذاری شده را منفجر کرد. گفته شده که اکثر قربانیان این حمله غیر نظامی بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در ماه‌های اخیر چند حمله انتحاری در کابل صورت گرفته. طالبان مسئولیت اکثر این حملات را بر عهده گرفتند. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز دوشنبه از رد صلاحیت حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، در انتخابات مجلس خبرگان انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی به مناسبت سالگرد ورود آیت الله روح الله خمینی به ایران با خطاب قرار دادن اعضای شورای نگهبان گفت که آنها به گفته او صلاحیت خود را از کجا آوردن و چه کسی به آنها اجازه داده که قضاوت کنند. آقای هاشمی رفسنجانی که در فرودگاه مهرآباد تهران سخن می گفت، همچنین خطاب به اعضای شورای نگهبان گفت که چه کسی به آنها اجازه داده که به گفته او برای مجلس، دولت و جاهای دیگر اختیارات را در دست بگیرند. شورای نگهبان هفته گذشته صلاحیت حسن خمینی را برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رد کرد. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، امروز دوشنبه در سفری رسمی برای گفتگو با مقامات روسیه درباره تحولات منطقه وارد مسکو شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ولایتی گفت که در این سفر و در ملاقاتهایش با مقامهای عالی روسیه در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، همکاری‌های منطقه‌ای و موضوعات راهبردی بحث و تبادل نظر خواهد کرد. آقای ولایتی رابطه ایران با روسیه در تاریخ روابط دو جانبه را بی سابقه توصیف کرد که به گفته او در زمینه‌های مختلف از جمله هسته‌ای، دفاعی و به ویژه همکاری‌های منطقه‌ای گسترش یافته است. تهران و مسکو از حامیان حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه هستند. و نجات الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان، روز یک شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه 3 تلویزیون سراسری ایران گفته است که حدود 6000 نفر از نامنویسان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصمیمات هیئت نظارت اعتراض کردند و پرونده آنها در حال بررسی است. نجات الله ابراهیمیان افزوده که ما بر روی پرونده معترضان متمرکز شده ایم و رسیدگی به این پرونده ها همچنان ادامه دارد و اضافه کرده که رسیدگی به این پرونده ها واقعا طاقت فرساست. رادیو فردا در این باره دیدگاه تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی ملی مذهبی در فرانسه، رو در مورد اعتراض 6000 نفر به رد صلاحیتشون پرسیده است. بشنویم از تقی رحمانی در فرانسه.
این در حقیقت اعتراض یک مردمی است که در این یک جامعه مدنی ژله‌ای که توش حزب آقایان سرکوب کردن، احزاب و نهادهای مدنی سرکوب کردن، مردمی که به سرنوشت خودشان علاقه‌مندند و می‌خواهند کشور به دست افراطیون و نظامیون نیفته، اومدن به این شکل به اصطلاح اعتراض کردن. این یک اعتراض مدنی است. این اعتراض مدنی هم به نظر من کاملا قابل درکه. مردمی به خصوص مردمی شهرنشین و نگران آینده خود.
آقای رحمانی، آنچنان که از خبرها برمیاد، از تعداد 3000 نفر کاندیدای اصلاح طلب تنها 30 نفر، یعنی 1% نامزدها تایید صلاحیت شدن. این حاکی از چی میتونه باشه؟
ببینید یه نکته بگم. اولا اینایی که رد صلاحیت شدن کاندیداهای معروف اصلاح طلب هستن. بسیاری آدمان بازم تایید شدن که بازم همون نگرانی آقای ابراهیمیانه. میگه ما نمیدونیم سرنوشت نظام دست کسایی بدیم که گمنامن. یعنی نزد شورای نگهبان اصل بر براعت نیست، بر بحث برای این است که باید افراد همه رو بیارن به خانه شیشه‌ای خودشان چک اطلاعاتی و امنیتی کنن، حتی بالاتر از اون 4 نهاد رسمی. در اون 4 نهاد رسمی نظارت به وسیله هیئت نظارت این افراد تایید صلاحیت شدن و شورای نگهبان اینو بلکه خزان اینا ریخته به چه عنوان؟ برای اینکه میخواهد خودی ها و خواست ها را از فیلتر بگذراند. این نگرانی آقای ابراهیمیان واقعا زیر سوال میبرد که آیا این نهاد اساسا به قانون رفتار میکند یا صرفا به سلیقه خودش رفتار میکند، که امروز هم آقای هاشمی رفسنجانی صرفا به خاطر رد صلاحیت حسن خمینی سید حسن خمینی اینو به نوعی دیگه بیان کرده، ولی واقعیت این است که این موضع آقای ابراهیمیان اصلا در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی هم جایی نداره. در حقیقت شورای نگهبان مخواهد بگوید ما کسی رو تایید صلاحیت بکنیم که خود ما قبولش داشته باشیم، ولی انقدر مقاومت جامعه مدنی ایران قوی بوده که اینا رفتن و افتویسی کردن از نظر آقایان بازم امکان داره افرادی تایید صلاحیت شده باشن که اینا نشناسن و اگر اینا بر مجلس برون خطرناکه.
آقای رحمانی عضو حقوقدان شورای نگهبان گفته که قانون انتخابات ما نیاز به یک بازبینی جدی داره، ولی چون ما مجری اون هستیم چاره‌ای نداریم به جز اینکه در همین چهارچوب‌ها اظهار نظر کنیم. این رو در رابطه با این گفته که فرصتی برای رسیدگی به این همه پرونده شکایت نخواهد بود.
ببینید این جمله آقای ابراهیمیان هم خطرناکه. تغییر قانون انتخابات کاملا ضروری است، ولی انتخابات در تمام کشورهایی که واقعا توش یک انتخابات تقریبا سالم برگزار میشه، معمولا یک جامعه مدنی شکل گرفته است که اصناف و احزاب توش به رسمیت شناخته شدن. وقتی که این احزاب و اصناف به رسمیت شناخته نمیشن زیر فشار قرار میگیرن، مثل قانون صنفی معلمان ایران که افرادش هم در زندان هستن، افراد موثر کای قانون صنفی، فعالای مدنی در زندان دان هستن. خب آقای ابراهیمی میخواد این قانون انتخابات چی تغییر بده؟ حتما میخواد مجلسی باشه فقط خودی هایی که اونها خودی میدونن بیان تو مجلس، اگه چه تو حدی همین الان همینطوری هست. پس این بازم این هشدار آقای ابراهیمیان به ما میگوید که مجلس آینده باید مجلسی باشه که لااقل تحت سیطره کامل جناح افراطی نباشد، تا این مجلس لااقل بتواند یک مقدار نگاهش مدنی تر باشه. چون همین هشدار آقای ابراهیمیان دو چیز نشون میده، یکی که ساختار و برخورد شورای نگهبان با قوانین موجود کاملا براندازانه است، یعنی شورای نگهبان آمده از 4 نهاد که باید اظهار نظر کنه در مورد کاندیداها را عملا به رسمیت نشناخته، خودش اعمال نظر کرده، این میشه براندازی قانون، کاری که شورای نگهبان انجام داده ولی دیگران متهم میکنه. از یک طرف دیگه حالا این قانون چطوری میشه تغییر داد؟ درسته این قانون نقص داره، ولی نقصش دو جاست، یکی که باید احزاب و اصناف باشن که آقایان به رسمیت نمیشناسن، حتی احزاب و اصناف که متعلق به خودشونه، یکم که قانون به چه شکلی باید تغییر پیدا کنه، باید قانون طوری تغییر پیدا کنه که لااقل معنی انتخابات بازم توش حفظ بشه، یه تکامل تبدیل به انتصاب نشه.
عضو حقوقدان شورای نگهبان میگوید گفته است که 6000 داوطلب مجلس به رد صلاحیت خود اعتراض کردند. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی در فرانسه، با دیدگاه او آشنا می شدید در مورد این مسئله. و ما بشنوید که فرانک والتر شتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان روز سه‌شنبه فردا با هدف میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی وارد تهران می شود. قرار است او پس از تهران به ریاض برود. شهرام میریان گزارش می دهد.
در آستانه سفر فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه آلمان به تهران، این سیاستمدار سوسیال دموکرات در گفتگو با نشریه ولت امزون تاگ ابراز آمادگی کرده برای فرو نشاندن تنش موجود میان ایران و عربستان سعودی، دو کشور رقیب و در عین حال مهم منطقه، میانجیگری کند. وی قصد دارد به گفته خود در دیدار با مقامهای تهران و ریاض جلوی گسترش تنش فاجعه آمیزی را که میان سنی ها و شیعیان در منطقه ایجاد شده بگیرد، زیرا تشدید اختلاف ها تلاش در جهت یافتن راه حل ها را دشوارتر می کند. به دنبال حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و به آتش کشیدن بخشی از آن، عربستان مناسبات سیاسی خود را با تهران قطع کرد و در پی آن شماری از کشورهای عرب منطقه هم دست به چنین کاری زدند. و وزیر خارجه آلمان در گفتگو با ولت ام زونتاگ گفته حتی اگر علایق کشورهای غربی هم در نظر گرفته شود باید تلاش کرد تنش لجام گسیخته کنونی در روابط تهران ریاض بیش از این اوج نگیرد. از این رو ضرورت دارد ضمن هموار کردن راه گفتگو فضای سرشار از تفاهم و اعتماد نیز میان ایران و عربستان ایجاد شود. اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در آستانه سفر به ایران معتقد است بحران و درگیری‌های خونین در منطقه خاور نزدیک و میانه رابطه‌ای تنگاتنگ میان شکاف عمیق کنونی میان شیعیان و سنی‌ها از یک سو و رقابت ایران و عربستان سعودی بر سر سیادت در این منطقه از دیگر سو دارد. با چنین برداشتی از اوضاع منطقه اشتاینمایر از سه‌شنبه این هفته سفر میانجیگرانه خود را ابتدا به تهران و سپس به ریاض آغاز می‌کند. اینکه آیا این مأموریت به نتیجه‌ای برسد و یا نه، جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا اینطور به رادیو فردا گفته:
آلمان روابطی هم با ایران هم با عربستان سعودی داره و دلیل اینکه آلمانی ها فکر میکنن که اگر بین ایران و عربستان بتونن یک آشتی برقرار بکنن این راجع به صلح و امنیت کل منطقه تأثیر مثبت داره و در واقع برای دیپلماسی آلمان هم یک دستاورد بسیار مهمی تلقی میشه. حالا تا چه حد موفق بشن بین دو تا موضع آشتی ناپذیر ایران و عربستان یک نقاط مشترکی پیدا بکنن بایستی واقعا صبر کرد و دید.
فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در سفر میانجیگرانه خود به تهران ابتدا با محمد جواد ظریف و سپس با حسن روحانی دیدار و گفتگو می کند. در این دو ملاقات علاوه بر تنش موجود میان تهران ریاض، بحران سوریه و اوضاع یمن هم مورد گفتگو قرار می گیرد. وزیر خارجه آلمان بعد از ظهر چهارشنبه برای رایزنی با مقامهای عربستان سعودی راهی ریاض می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه ها مجله شامگاهی.
و نوبت شما شنوندگانمونه.
این آقای خامنه‌ای که اینقدر مدال دادن دستشون بازه، خواهش میکنم یک کمی محبت کنم برای دزدیام یه مدال بدن. احمدی نژاد و وزراش و اینا خیلی دزدیای قشنگ کردن و خود خانوادشون. خب چرا نمیگید آقا؟
آقای روحانی، مردم ایران برای شما حساب جداگانه‌ای باز کرده بودند. متاسفانه شما هم برای تقویت افکار رهبر معظم که حایل از خرید آبرو برای ایشان است، مردم را دعوت به حضور در انتخابات می‌نمایید و فرمایشات چند روز قبل خودتان را هم فراموش می‌کنید. خانه ملت، خانه یک جناح.
ده ها ساله که دکترین سوراخ کتری مبنای انتخابات ماست، قوه قضاییه که انتصابی است، اما هر وقت رئیس جمهور به ظاهر همصدای مردم شد ترکیب مجلس مقابلش چیده می شود. پس همیشه نتیجه 2-1 به نفع حاکمیت است و کتری هم منفجر نمی شود چون یک صدایی از اون سوراخ خارج می شود.
اگه تو ایران یه سوپری یک ماه بدون مجوز شهرداری کار کنه، ماه دیگر در اونو پلم میشه. 600 شعبه مؤسسه سامن و نجات چطور دو چندین سال ادامه ی فاقت داشته و کسی به اونا چیزی نگفته؟ و حال که تمام دارای مردم رو بالا کشیدن میگن مؤسسه غیر مجاز، ضمناً در گوشه تمامی تابلوهای مؤسسات نوشته تحت نظارت بانک مرکزی. خدایا ما را به چه کسانی سپرده ای؟
اگر شما هم گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید با شماره پیامگیر ما در تماس باشید. 0042 02 21 12 21 12 0042 02 21 12 21 12. من نگید که صداتون به جایی نمیرسه، چرا که میرسه.